بخش دوازدهم، پایه‌های حکومت رضاخان.
در آغاز سلطنت پهلوی، تیمورتاش وزیر دربار که فردی باسواد و سریع الانتقال بود، در دربار و کشور می درخشید و رضا غالباً از وجود او راضی نبود. در آغاز سلطنت به پیشنهاد تیمورتاش و تأیید رضاخان، حزبی به نام حزب ایران نو تأسیس شد و جلساتی هم تشکیل داد. کلیه اعضای این حزب مقامات متنفذ و وزرا و وکلا بودند و تیمورتاش ریاست آن را به عهده داشت. پس از مدتی رضاخان تشخیص داد که این حزب نه پایه قدرت او بلکه پایگاه تیمورتاش است و آن را منحل کرد. رضاخان به حزب و تحزب اعتقادی نداشت و بنا به تربیت قزاقی خود تنها به ارتش متکی بود و از ارتش آنچه برایش مهم بود پادگان تهران بود و تازه همین پادگان را به دو لشکر کاملا هم قوه تقسیم کرده بود. لشکر یک به فرماندهی کریم آقا خان بوزرجمهری و لشکر دو به فرماندهی علی آقا خان نقدی. به این ترتیب یک فرمانده بی سواد یعنی بوزرجمهری در مقابل یک فرمانده با سواد یعنی نقدی قرار داشت. رضاخان همیشه بین این دو لشکر اختلاف می انداخت، به طوری که عملا دشمن و رقیب یک دیگر بودند. در نزد افسران لشکر یک، لشکر دو را بی ارزه می خواند و برعکس. او آتش این اختلاف را تا رفتنش روشن نگه داشت. اگر در این مدت طولانی این دو لشکر به جان هم نیفتادند، فقط به خاطر وجود رضاخان بود و بس. ضمناً هر دو لشکر را چنان قدرتمند کرد که اگر تمام لشکرهای ایران هم جمع می شدند، قدرت مقابله با آنها را نداشتند. در زمان رضا شاه، ارتش ایران از 100,000 نفر تجاوز نمی کرد که دو لشکر تهران به تنهایی حدود 50,000 نفر نیرو داشتند و سایر لشکرها روی هم 50,000 نفر. رضاخان هرچه تجهیزات مدرن از خارج می خرید به این دو لشکر می داد. برای او توپ و تانک گران قیمت اهمیتی نداشت و اگر داشت برای مرکز بود و نمایش رژه. از این دو لشکر هیچگاه به واحدهای خارج از مرکز کمکی نمیداد، زیرا باید با تمام نیرو در پایتخت می‌ماندند و قدرت او را حفظ می‌کردند. به این ترتیب تا شهریور 20 مقام او تضمین شده به نظر می‌رسید. رضاخان همقطارانش را که در فوج و دستش در کودتای 1299 شرکت جسته بودند، تعدادی گروهبان و تعدادی ستوان و سروان به تدریج تا درجه سرلشکری رسانید و از میان آنها تنها امیر احمدی سپهبد شد. کلیه فرماندهان لشکرهای ایران همین ها بودند، مانند شاه بختی، مطبوعی و بوزرجمهری و دیگران. در جریان رفع قائله شیخ خزعل در خوزستان، سرتیپ فضل الله خان زاهدی که بعداً به درجه سپهبدی رسید معروف شد. او واسطه میان شیخ خزعل و رضاخان بود و مسئله خوزستان را به سفارش انگلیسی ها به طریق سیاسی حل کرد.
فردوس در پاورقی اضافه می کند: فضل الله زاهدی که بعداً سپهبد بازنشسته شد از ماموران انگلیس بود و طبق سفارش انگلیس ها شیخ خزعل را به تهران آورده و تسلیم رضا کرده، در حالی که می توانست مدت زیادی در خوزستان مقاومت کند. زاهدی در زمان رضاخان پست مهمی نداشت و بیشتر به خانم بازی می پرداخت و بسیار ثروتمند هم شده بود، تا اینکه به دستور انگلیسی ها رول آمریکایی بازی کرد و علیه مصدق کودتا کرد. مدتی پس از کودتا مجبور به استعفا شد و در اروپا سفیر و سفرا گردید. پسرش اردشیر را انگلیسی ها به آمریکا معرفی کردند و عامل آمریکایی ها شد.
در جریان سرکوب کردستان، امیر احمدی به عنوان امیر لشکر نیروهای غرب شهرت یافت. او پس از سالها جنگ موفق شد برخی از سران کرد را با تأمین فریب دهد. سران شورشی کرد از امیر احمدی خواستند که رضاخان به آنها کاری نداشته باشد و این مطلب را پشت قرآن بنویسد و امضا کند. بر تقدیر شورش کردها پس از 4 سال جنگ به پایان رسید و امیر احمدی به عنوان فاتح غرب وارد تهران شد و رضا او را سپهبد کرد. او تنها سپهبد دوران رضاخان بود که بلافاصله او را خانه نشین کرد و بعداً شغل بسیار بی اهمیتی به او داده شد. ولی امیر احمدی که از کردستان تلالات زیادی جمع کرده بود، با مقداری از این پول توانست ثروت خود را به 500 خانه برساند که تماماً در خیابان‌ها و کوچه‌های اطراف چهارراه حسن‌آباد قرار داشت. خانه او هم در همین منطقه بود. با فرارسیدن سقوط رضاخان، امیر احمدی وضع بهتری پیدا کرد و در شهریور 20 فرماندار نظامی تهران شد. در دوران محمد رضا شاه او سناتور بود و در همین سمت فوت کرد. خانه نشین شدن امیر احمدی پس از فتح غرب فقط به این دلیل بود که در ایران بجز رضاخان نباید هیچ ستاره دیگری می درخشید. ولی رضا به جمع‌آوری ثروت او از کردستان کاری نداشت. رضاخان همه فرماندهان نظامی خود را متمول کرد بدون آنکه یک ریال از جیب خود خرج کند. فقط به هر یک می گفت
املاکی برای خودتون تهیه کنین
و بدین ترتیب دستانشان را در چپاول اموال مردم باز می گذاشت. آنها هم املاک زیادی بیشتر در اطراف تهران برای خود تهیه کردند و این اموال برای آنها تقریبا مجانی تمام می شد. مثلا یک ملک 50,000 تومانی آن زمان را به 1,000 تومان، البته با اعمال قدرت و زور سرنیزه می خریدند. استانداران و همه مقامات استانها تابع شخص فرمانده لشکر بودند و با این شرط استاندار و فرماندار می شدند. مقامات کشوری استانها فقط نامی بود و بس و همه کاره افسران عالی رتبه بودند. رضاخان عادت نداشت افسران عالی رتبه خود را عوض کند و لذا در تمام مدت سلطنتش آنها را در مشاغل حساس کشوری و لشکری گمارد. هیچ فردی حق نداشت از نظامی ها شکایت کند وگرنه شاکی تحت تعقیب و مؤاخذه قرار می گرفت. یک بار شخصی از کریم بوزرجمهری نزد مادر محمد رضا شکایت کرد و او نیز شکایت را به رضاخان داد و تقاضای رسیدگی کرد. رضاخان عصبانی شد و با خشونت از اتاق بیرون رفت و گفت
من به هیچ فردی اجازه نمیدم از افسران من پیش من شکایتی بیاره. اونا هیچ وقت اشتباه نمی کنن.
از ژاندارم ها خوشش نمی آمد چون قزاق بود و بین قزاق ها که به وسیله روس ها اداره می شدند و ژاندارم ها که تحت نفوذ انگلیسی ها بودند یک خصومت کهنه وجود داشت. مهازا سرلشکر زرقامی را که افسر ژاندارمری بود دوست داشت و او مدت طولانی شاید 8 سال رئیس ستاد ارتش بود و هر گونه دسیسه ای علیه او بی ثمر ماند. در ارتش رضاخان حرکات نمایشی و لاف و بلوف جایگزین تمرین و آمادگی رزمی واقعی بود و همین روحیه عمرای رضاخانی ارتش ایران را در شهریور 20 به آن وضع اسفبار انداخت. در سال 6 ماه برای رژه 3 اسفند تمرین می کردیم و علاوه بر آن هر سال یک مانور تشکیل می شد و رضاخان لشکر 1 و 2 را به جان هم می انداخت. 6 ماه دیگر سال هم تمرین صحرایی برای اجرای این مانور بود. نمونه از این لاف ها و چاخان ها را ذکر می کنم. شخصی به نام سرهنگ عبدالله هدایت رئیس رکنسه ارتش بود. او فرد بسیار خوشبیانی بود و در دورانی که دانشجو بودم استاد دعوتی دانشکده افسری بود و من به عنوان یک شاگرد از بیاناتش لذت می بردم و مسحور معلوماتش می شدم. یک سال مانور سالانه در حوالی شهریار برگزار شد و من هم به عنوان فرمانده گروهان لشکر 1 در آن شرکت داشتم. در شهریار ارتفاعات زیاد نیست ولی به هر حال روی بلندترین تپه برای رضاخان جایگاهی درست کرده بودند و او با دوربین ما را تماشا می کرد. هدایت از طریق سرلشکر زرقامی رئیس ستاد ارتش به اطلاع رضاخان رسانید که امسال ما یک مانور کوتاه مدت از یک واحد جدید موتوریزه درست کرده ایم که اگر اجازه دهید اجرا شود. مانور اجرا شد. این واحد به اصطلاح جدید عبارت بود از حدود 100 تا 150 کامیون که یک تیپ سوار آن بودند. نه زرهی داشتند و نه تانکی و نه توپخانه به خصوصی. تعدادی کامیون بود و یک عده سرباز. دیدیم که از دور گرد و خاک بلند شد و این واحد رسید و توقف کرد. آنها قبلاً زیر نظر هدایت برنامه‌ریزی و تمرین کرده بودند. سربازها از کامیون‌ها پایین پریدند و به سرعت خود را به ارتفاعات رساندند و به اصطلاح تسخیر کردند. این مانور که اولین بار اجرا می‌شد برای رضاخان چیز عجیب و غریبی بود و او که سواد نظامی درست حسابی نداشت و دانشکده ندیده بود، تعجب می‌کرد که یک تیپ پیاده ظرف ربع ساعت خود را به موضعی برساند و یک ربع بعد در خط و رأس ارتفاعات حاضر شود و در مقابل دشمن آماده گردد. رضاخان خیلی تحسین کرد و مانور را فوق‌العاده و عالی خواند و هدایت را تمجید نمود. هدایت هم بلافاصله لاف بزرگی زد که واقعا وقاحت می‌خواهد. او به رضاخان گفت:
ما با 3 تا از این واحدها میتونیم جلوی روسا رو بگیریم.
رضاخان هم باور کرد و گفت:
آفرین، آفرین، درست کنین.
بدین ترتیب زیر نظر هدایت 3 تیپ موتوریزه درست شد و البته به لشکرهای تهران وابسته شدند. این نمونه هم سطح نازل معلومات رضاخان و بی اطلاعی او از تکنولوژی نظامی جهان آن روز را نشان می داد و هم روحیه عمرای ارتش رضاخان.
دستگاه اطلاعاتی از رضاخان تا محمد رضا.
در دوران قاجار دستگاه اطلاعاتی و امنیتی سازمان یافته وجود نداشت و در واقع در دوران رضاشاه نیز وضع تفاوت اساسی با زمان قاجار نداشت و انگلیسی ها شاید به عمد حتی تشویق هم نکردند که به سازمان اطلاعاتی و امنیتی توجه شود. در آن دوران اطلاعات به معنای اخص آن، یعنی کسب خبر از کشورهای هدف، یعنی اطلاعات خارجی، مفهومی نداشت و رضاخان همه چیز را از نظمیه که بعداً شهربانی نام گرفت می‌خواست. فعالیت‌های ضد براندازی و ضد جاسوسی به عهده شهربانی بود و شهربانی نیز اصولاً برای چنین کاری سازمان نیافته بود. لذا امنیت داخلی فقط بر پایه اقتدار فرد رضاخان و رعب و وحشت استوار بود. در زمینه اطلاعات، سفارتخانه‌های ایران در کشورهای هدف از طریق وزارت خارجه مسائل را به اطلاع رضاخان می‌رساندند که طبعاً کیفیت بسیار نازلی داشت. در ستاد ارتش نیز رکن 2 هم وظیفه اطلاعات و هم وظیفه ضد اطلاعات را انجام می‌داد. در لشکرها رکن 2 وجود داشت که می‌بایست وظیفه ضد اطلاعات را هم انجام دهد، ولی کار آن به کسب اطلاع از وضع لشکر، مثلا درباره وضع لباس سربازان و وضع آشپزخانه و غیره محدود بود و نام اینها را کسب اطلاعات می‌گذارد. رکن 2 ارتش گزارش خود را به فرمانده لشکر می‌داد، نه به رکن 2 ستاد ارتش، و وظیفه‌ای که ضد اطلاعات خوانده می‌شود و وظیفه اصلیشان بود عملاً انجام نمی‌شد. در هنگ‌ها نیز یک افسر وجود داشت که وظیفه رکن 2 را در هنگ انجام می‌داد، ولی نام رکن 2 به آن نداده و افسر فوق جزء افسران ستاد هنگ محسوب می‌شد. در هنگ ستاد به نام قرارگاه خوانده می‌شد و تنها در لشکر نام ستاد داشت. در رده‌های پایین‌تر از هنگ افسری که وظیفه رکن 2 را انجام دهد وجود نداشت. در دوران‌های طولانی نیز ژاندارمری جزء ارتش ولی مجزا و تابع ارتش بود و رکن 2 ارتش کار ضد اطلاعاتی ارتش و ژاندارمری و اطلاعاتش اطلاعات انگلیسی‌ها بود که در موارد مهم مانند جریان تیمورتاش به رضاخان کمک می‌رساند.